زیباست لحظات عصرگاهی، مخصوصا این که با شما همراهان عزیز هم کلام و هم نوا باشیم. از پخش رادیو معارف آرزومند لحظات نابی هستم برای تک تک شما خوبان. ممنون و متشکرم از همراهی گرم و صمیمانتون و در این لحظه با اعلام ساعت 16 از پخش رادیو معارف دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پرسمان خانواده به مدت حدوداً 45 دقیقه.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاهی رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف و طرفداران برنامه پرسمان خانواده. خوش آمدید به این برنامه پرچالش و پرسوال، سوالاتی که شما از ما میپرسید و کارشناس خوب برنامه‌مون جناب استاد یوسف زاده که تا لحظاتی دیگر به جمعمون اضافه میشن پاسخ میدن. بریم و برگردیم و ادامه برنامه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان خوبم، تا حالا به زندگی سلام کردید؟ تا حالا عمیقاً بابت داشته هاتون خدا رو شکر کردید؟ مثلا خدا رو شکر که به دنیا اومدم تا تلاش کنم، خدا رو شکر که درس میخونم، خدا رو شکر که دارم پیشرفت میکنم، خدا رو شکر که همسر خوبی دارم. آره، خدا رو شکر که همسر خوبی دارم. گفتم همسر، موضوع برنامه‌مون هم خانواده است. کانون خانواده هاتون گرم گرم باشه و ما در تلاشیم که طبق آموزه‌های اسلامی این روش رو، این مهارت رو، یعنی مهارت خوب زندگی کردن رو به شما یاد بدیم و در کنار هم با توجه به سوالات شما ما هم از شما یاد بگیریم و یک جمع بسیار خوب داشته باشیم تا زندگی هممون خوب باشه. این که ما در مقاطع مختلف خدا رو شکر بکنیم خیلی خوبه، ولی این که چه تعدادی از داشته‌ها و نعمت‌های خدا رو ببینیم و بابت تک تکشون شکر بکنیم ما رو از دیگران متفاوت تر می‌کنه. خیلی ممنونم از شما دوستان خوبم، کارشناس خوب برنامه‌مون هم به جمعمون اضافه شدن، جناب استاد یوسف زاده عزیز، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمی. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم اون چیزایی که میگیم و اون چیزایی که میشنویم مورد رضایت پروردگار قرار بگیره.
ان شاء الله. ممنونم از شما استاد. در برنامه‌های قبلی در مورد معماری خانواده ملکوتی صحبت کردیم تا رسیدیم به تنظیم سبک زندگی و تغذیه، خواب، تحرک، تنفس، تفریح با مادر و تفریح با پدر و کلن خانواده و رسیدیم تو قسمت خواب کافی.
بله.
فکر میکنم درسته؟
بله.
خب از اینجا به بعد شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجب خواب، دومین عنصر اساسی سبک زندگی سالم، در قسمت گذشته توضیحاتی در مورد جایگاه و ضرورت خواب تو سلامت روانی و سلامت خانواده صحبت کردیم. گفتیم اصلا خواب آدمها رو تنظیم میکنه، هورمونها رو تنظیم میکنه، نوروترانسمیترها ما بهشون میگیم، یعنی اون مواد شیمیایی که بین نورونهای سلولهای عصبی اطلاعات رو منتقل میکنه، اینا تنظیم میشن. حال آدما بهتره وقتی خوب میخوابن. جلوی خیلی از اختلالات روانی رو میتونه بگیره، پیشگیری داشته باشه. اما تو خواب دو تا چیز مهمه: یک، کمیت خواب، دو، کیفیت خواب. هم میزان ساعتی که میخوایم بخوابیم، هم اون خوابمون باید یک خواب با کیفیت که بتونیم یک خواب عمیق بریم، بدنمون استراحت کنه. کمیت خواب بستگی به سن ما داره، بستگی به طبع ما داره، بستگی به اینکه در چه فصلی از سال قرار گرفتیم داره. اما میانگین افراد بالغ بین 6 تا 8 ساعت نیازمند خوابن. 6 تا 8 ساعت بخوابن. ما در روایت اسلامی هم تأکید بر این داریم که خواب کافی و به موقع داشته باشیم، زمانهایی که خوابش خوبه رو برای ما توضیح دادن، هم راجع به افراط در خواب به ما تذکر دادن که افراط در خواب هم میتونه انسان رو کسل کنه، میتونه آستانه تحمل انسان رو بیاره پایین، همین باعث بشه تو محیط خانواده درگیری ها بالا بره، هم باعث میشه که خیلی از تکالیفی که ما تو زندگیمون داریم، نقش همسریمون، نقش پدر مادریمون رو خوب نتونیم ایفا کنیم. پس ساعت خواب مهمه، میزان ساعت خواب. اینکه چه ساعتی بخوابیم، به ما توصیه شده ساعت اولیه شب بخوابید. هرچی زودتر بخوابیم اصطلاحاً بهتره. من معمولاً پیشنهاد میکنم ساعت خواب بهتره بین 10 تا 12 اتفاق بیفته. بیش از اونطور که باید خواب، اصطلاحاً ما میگیم سیرخواب بشیم، سیرخواب نمیشیم. خواب میخوابیم 10 ساعت بیدار میشیم، هنوز کسلیم، خسته ایم، کوفته ایم، انگار نه انگار خوابیدیم. خیلی از ماها، من تو اتاق مشاوره میبینم افرادی که دوچار چالش شاید جدیان مسئله خوابشون مشکل داره. تنظیم خواب کمک میکنه رفتارها، تعاملات، مسیر زندگیشون، محیط خانوادگیشون بهبود پیدا کنه. کیفیت خواب رو چجور بالا ببریم؟ همین که ساعتهایی که متناسب با بدنمونه، با ساعت زیستی انسان هماهنگ بخوابیم، این باعث میشه کیفیت خواب ما بالا بره. پس ساعتهای خوب بخوابیم. مثلا توی روایات داریم خوابهای روز رو معمولا پیشنهاد نمی کنن، مگر خوابی که معروف به خواب قیلوله که یک چرت در واقع، بین 10 دقیقه تا نیم ساعت قبل از اذان ظهر استراحت کردن، بخوابی، دراز بکشی، چشاتو ببندی، بسیار خوبه، به انسان انرژی میده. شبم زودتر خوابیدن خیلی کمک کننده است. اما این چیزی که به خواب ما کمک میکنه علاوه بر تنظیم ساعت، اتفاقات قبل از خوابه. اتفاقات قبل از خواب نیاز به مدیریت دارن. نور خونه باید کم بشه، وسایل ارتباط جمعی، رسانه ها باید قطع بشه، اگر تو خونه مودمی داریم باید خاموش کنیم، گوشیمون رو تو حالت هواپیما قرار بدیم. بدترین روش برای خوابیدن اینه که با گوشی بخوابیم. نور آبی که صفحه‌های نمایش دارن مختل میکنن خواب ما رو. ما در واقع بعض وقتا میگیم دیدید گوشی دستشه، اونقدر کار میکنه گوشی میفته رو صورتش.
آره دقیقاً همینطوره.
آره نمیخوابه، خاموش میشه.
درسته، دقیقاً همینطوره. یه سوالی الان برای من پیش اومد. خیلی از عزیزانی که شنونده ما هستن شب بیدار هستن و اعتقاد دارن به اینکه شبا ذهنشون بازتره، دوست دارن یا حالا با تلفن همراه صحبت بکنن، کار بکنن، تو فضای مجازی باشن، یا اینکه مطالعهشون بهتره. آیا این اثبات شده هست که ساعت خوب خواب چه ساعتیه و چه اتفاقاتی، چه واکنش هایی در مغز و بدن رخ میده؟
بله، ببینید ما در روانشناسی خواب میگیم خواب یک چرخه زیستی داره.
بله.
مثلا هورمون ملاتونین بعد از غروب آفتاب به اوج میرسه، بدن آماده خواب. اگر دقت کرده باشید حدودا یک ساعت و نیم، دو ساعت بعد از اذان مغرب و عشا ما یه حالت خواب آلودگی بهمون دست میده.
درست.
بدن آماده خوابه. چرخه خوابم از اون موقع شروع میشه. اینطوری نیست که شما هر موقع خوابیدید شروع بشه. از همون یک ساعت و نیم، دو ساعت بعد از غروب آفتاب شروع میکنه. این ساعت شما هرچی دیر در بخوابید اون مراحل عمیق‌تر خواب رو تجربه نمیکنید. هر چرخه 90 دقیقه است و هر سری که این میگذره اون مرحله آخری حذف میشه، آروم آروم تا نزدیک صبح. اینکه شب نعمت‌ها و رزق‌های بزرگی توش وجود داره در روایت اسلامی هم داریم. اتفاقا خیلی از اتفاقات در شب رخ میده.
بله.
اما اگر ما خوابمون رو واقعا تنظیم کنیم، خواب تأمین با کیفیت باشه، میتونیم از اون ور ساعت 2 ساعت 3 از خواب پاشیم. اتفاقا علمای ما سبک زیستشون اینطوری بوده، اهل بیت علیهم السلام سبک زیستشون اینطوری بوده.
دقیقاً شما فرمودین که علما و اهل بیت ما، من افتخار دارم که روستا زادم و افتخار دارم که تو روستا زندگی کردم و بزرگترهای ما، پدر و مادرهای ما ساعت 3 صبح 4 صبح صدای ظرف و ظروفاتشون میومد که الان دارن یا حالا میشورن یا دارن تنظیم میکنن یا میرن مثلا شیری بدوشن و ماستی درست بکنن و کره‌ای درست بکنن که ساعت 6 صبح همه اعضای خانواده دور هم صبحانه میخوردن. الان دارم فکر میکنم به این قضیه، ساعت 6 و 7 عصر ما یه آتیشی روشن میکردیم و دور اون آتیش میشستیم و صحبت میکردیم و چه کیفی داشت واقعا، چه کیفی داشت. نهایتاً یک ساعت بعد از اون شب نشینیه خسته میشدیم و ساعت 9 نهایتاً همه خواب بودیم.
ما آلودگی نور و تصویر در دنیای مدرن زیاد
دقیقاً همینه
و ذهنمون آشفته میکنه نمیذاره، وگرنه بدن ما با همون سبک زندگی سالم روستایی میخونه که زود بخوابیم زودم بیدار بشیم حالمون خیلی بهتر میشه. هممون تو برهه‌ای از زندگیمون اینو تجربه کردیم و هممون هم میگیم آره چقدر خوبه من. بعد میگیم ولی نمیشه. من معمولا میگم خب آقا، نمیگم ساعت 9 بخوابید، ولی 12 به بعد که خیلی مهمه، 10 تا 2 خیلی مهمه. پژوهش‌ها اینو نشون میدن، ساعت مهمیه، بدن داره سموم رو دفع میکنه، خودش رو آماده میکنه و فقط در حالت خواب یک سری اتفاقات در بدن میفته، این رو محروم میکنیم.
درست.
اون مقدمات خواب هم خیلی مهمه ها. شما وقتی ذهنت درگیره، با گوشی درگیر هستی، ما میگیم نیم ساعت قبل از خواب این درگیری ها رو قطع کنیم.
بله.
اما چی کار کنیم؟ اتفاقات قبل از خواب به کیفیت خواب کمک میکنه. یکی دو تا توصیه، به همدیگه توجه کنیم، به بچه هامون.
استاد، یکی از دوستان من دقیقا همینو گفت که از زمانی که من گوشی رو گذاشتم کنار و با همسرم توی رخت خواب صحبت میکنم در مورد اتفاقاتی که در طول روز افتاده یا در مورد تصمیماتی که فردا میخوایم بگیریم، حالمون خیلی بهتره،
خیلی حال
خوابمون هم عمیق‌تره.
بعضیا میگن چیکار کنیم زندگیمون خوب بشه؟ همین کارهای کوچیک، نیاز نیست معجزه رخ بده. همین جورای کوچیک، مراعاتهای کوچیک. شما به بچه‌تون قبل از خواب توجه کنید، دو تا نمیگم داستان تعریف کنید، ولی میتونیم نازش کنیم، بوسش کنیم.
بله.
اینقدر که میتونیم وقت بذاریم. یه کار دیگه انجام بدیم علاوه بر این، ذکر خداوند به ما توصیه شده از کاری قبل از خواب. شکر الهی، خدایا امروز هم گذشت، به خصوص اگر روز خوبی بود، تکالیفمون رو عمل کردیم. یه روایت بخونم. بله. از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسن ختام این قسمتمون بشه.
بله، بسیار عالی.
فرمود اگر بنده‌ای هنگام خوابش میخواد بخوابه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم. بخواب. همینقدر یه ذکر.
چه ذکری؟
خداوند به ملائکه امر میکنه این بندم از وقتی که خوابید تا وقتی که بیدار بشه به ازای هر نفسش یه تسبیح بنویسید. این ثواب معنویشو کاری ندارم، دنیاییشو نگاه میکنم. آدمی که هر نفسش یک اثر مثبت داره، صبح از خواب پاشد حالش چجوری میشه؟
فوق‌العاده است دیگه، بهتر از این نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. میریم سراغ سوالات شما شنوندگان عزیز.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
یه عروسی داریم الان، حدودم یه سالی قهر کرده رفته، حرفای مثلا ناجوری میزنه، نمیاد. سوال کرده که من یه خونه سوا میخوام که بیام. بعد ما هم که میدونیم که این زندگی کن نیست، این همه بهانه است که بیاد یه کارهای دیگه بکنه. بچه هم دارن، دو تا بچه هم دارن. آقا چی کار کنیم باید؟ نمیشه بگی برای چی اصلا دوام میکنم. چند بار من بهش گفتم دخترم اگه تو مشکلی هم داری به من بگی، شاید اصلا من به خودم بتونم کمکت کنم، بالاخره حل بشه.
خب استاد گرامی، این چالشی که ایشون مطرح کردن مثل این که از اوایل ازدواج بوده، اصلا وقتی هم به بچه نداشته.
ببینید، مشکلات با اومدن فرزند که حل نمیشه،
واقعا دوچندان میشه،
باید حل بشه. مگه بچه معجزه‌گره؟ ببینید، دو مدل ما به مسائل نگاه میکنیم، بعضیا مسئله مدار، بعضیا هیجان مدار. من مثال اینطوری میزنم، یکی میاد میبینه خونهش آتیش گرفته، خدایی نکرده، بعد شروع میکنه رو سر کله خودش زدن، میشینه زمین زار میزنه، ای وای بدبخت شدم، خونم آتیش گرفت، دیگه چه کار کنم، چه خاکی به سرم بریزم. خونم همینطوری داره آتیش میگیره. این میشه هیجان مدار. مسئله مدارها میرسه میبینه خونه آتیش گرفته، میگه که اونم تو استرسه، ولی میگه من چیکار کنم الان؟ سری زنگ میزنه آتش نشانی، همسایه ها رو صدا میکنه، کمک کنید، آتیش، آب بیارید، پتو بیارید، کسی تو خونم هست یا نه، اول ببینم زن و بچه‌م تو خونه نباشن، اونا رو بکشم بیرون. وقتی ما با مشکلی مواجه میشیم باید سعی کنیم مسئله مدار رو بروشیم. اوایل زندگی مشکل پیش اومده، ببینیم ما برای حلش چی کار میتونیم بکنیم. گاهی آقای دارابی، من میبینم یه سری خانواده ها میان میگن که آقا فلانی ما خیلی کار انجام دادیم برای حل مسئله. بله. بعد میگم خب یکی دوتاشو ببین، قهر کردم، داد زدم، اون تو همش یه کار کردی، پرخاشگری کردی به روش های مختلف. یعنی آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. تجربه خودش میتونه مشاور خوبی باشه به شرطی که تکرار نشه. من همیشه میگم تو تربیت هم اینه، میگم وقتی یه روشی انجام میدی میبینی جواب نمیده، پر چی دوباره تکرارش میکنی؟
آفرین،
معکوس داره جواب
میده.
خود این یه آزمون خطاست دیگه، استاد تجربه است، بهت یاد میده. لذا ما وقتی مسئله مدار روبروشیم مسائل میتونه راحت در حل شه. اما مستقیما به این تلفن بخوایم جواب بدیم، ببینید مسائل و چالش هایی هست که در این 10 سال ازدواجشون هنوز حل نشده و این خانوم با قهر کردن میخواد حل کنه. اما یک احتمال دیگر هم بذاریم، شاید واقعا میخواد مسئله زندگیش حل بشه و مسئلش احتمالاً اینه که ما داریم توی یه جای مشترک زندگی میکنیم، شاید به دخالت خانواده ها معترضه. ما باید ریشه اعتراض رو پیدا کنیم، شاید بتونه کمک کنه که روابطشون بهبود پیدا کنه. نکته عملی که من بخوام بگم اینه که از یه واسطه استفاده کنید، یه ریش سفیدی، یه آدمی که بالاخره 4 تا زندگی دیده، بلده یه کاری انجام بده، آگاه روحانی محل، واسطه قرار بدید، یک بیطرفی بیاد صحبت کنه. این یک توصیه قرآنیه، یه بیطرفی که خودش درگیر نیست، احساسش درگیر نیست، دلخور نیست. بذارید تا جایی که ممکن هست و راهش هست که این زندگی رو برگردونیم. نمیگیم صد بشن، عالی بشن، ولی زندگی داشته باشن که بتونن با هم دیگه زندگی کنن، نیازهای اولیه‌شون برآورده بشه و حالشون نسبتاً بهتر بشه. تا جا داره اجازه بدید این راه بره، از یه واسطه روحانی، ریش سفیدی استفاده کنید، با اینا صحبت کنه، خودتونم حرف اون روحانی و ریش سفیده رو قبول کنید، یا اگر مشاور شد مشاور رو قبول کنید، بذارید این زندگی بره. تا کار به جایی نرسیده که الا و لابد فقط راهکار طلاقه، نرید سراغ طلاق. طلاق پختگی میخواد. پختگیش یعنی چی؟ یعنی این که همه راه ها رو رفتیم، همه درها بسته شده، چاره ای نیست. من فکر میکنم چون این خانم شرط گذاشته و میخواد برگرده ولی با شرایطی، فکر میکنم هنوز راه بازگشتی هست، یه مداخلگر خارجی میتونه کار رو بهتر پیش
مثل
ببره.
یک مشاور خانواده،
یه مشاور خانواده، یه ریش سفید، یه روحانی، یکی که بیاد اینا رو، بعضی وقتا واقعا یه ریش سفیدی میتونه مسئله رو حل کنه، از دهن یکی دیگه بشنوه. گاهی فکر میکنه پدر این خانواده خودش نفع پسر رو گرفته، مادر، خواهر، چون بالاخره پدر مادر اونه، این خانم قبول نمیکنه، میگه تو نفع پسرت رو میگیری. اما یکی که هیچ نفع این وسط نداره بیاد حرف بزنه، شاید اون خانم این آقا پسر بهتر بشنوه.
خیلی ممنونم. خب دوستان خوبم، بریم سراغ سوالی که به صورت پیامکی هست. یک سوال بسیار شفاف، گفتن که برای تغییر کردن با همسر حوزوی ازدواج کردن درسته؟ یا اینجوری بگم، میشه برای تغییر کردن با همسر حوزوی ازدواج کرد؟
ببینید، ازدواج یک تغییر بسیار بزرگ در زندگی. علاوه بر این که ازدواج یک تغییر بزرگه، تغییرات بزرگی در افراد هم ایجاد میکنه. اما این که ما بخوایم برای تغییر ازدواج کنیم این درست نیست. معلوم دغدغه این کسی که سوال رو فرستاده تغییر مثبت، تغییر معنوی، خیلی خوبه.
دقیقا.
خیلی قابل احترامه کسی که دغدغه تغییر و رشد معنوی داره.
بله.
کسی که دغدغه رشد معنوی داره تو دنیا هم رشد میکنه، چون انگیزه تغییر رو داره. اما ما باید اول زمینه‌های تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم. ما در ازدواج به کفیت نیاز داریم، یعنی اگر می‌خوایم با یک همسر حوزوی که احتمالاً پایه‌های دینی و معنوی در او وجود داره و براش مهمه، ما نیاز داریم قبلاً یه سری از اینها رو در خودمون یا داشته باشیم یا ایجاد کنیم،
زمینه‌شو داشته باشیم،
زمینه باشه اون کفیت حاصل بره. بشه بعد ازدواج کنیم. این که فکر کنیم اگر با همسر ازدواج کردیم اون همسر میاد من رو تربیت میکنه، من رو رشد میده، این هم توقع زیادی و بار اضافی رو دوش همسره، هم باعث تعارض نقش میشه، همسر هم باید معلم باشه، هم باید همسر باشه، یه مقدار اینها میتونه مشکل ایجاد کنه. پس پیشنهاد ما اینه برای تغییر اول با اراده خودتون در شرایط زیست خودتون تغییرات ایجاد کنید.
بله.
چند قدمی با این تغییراتتون پیش برید. کفیت با کفیت ما میگه معنای زندگی دینی و معنوی. با یک همسر حوزوی پیدا کردید باش ازدواج کنید،
کاملا
وگرنه به نیت تغییر آسیب هایی رو به همراه.
دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم که شما تو برنامه‌های قبلی گفتین که هیچ زن و شوهری به قصد تغییر همدیگه وارد زندگی نشن. احسن. این مقوله کاملا جداست. این که این خانم بزرگوار، این خواهر بزرگوار میخواد تغییر بکنه و یک تغییر معنوی بکنه، بسیار خوبه به اونجوری که شما گفتین، اما به قصد اینکه یکی دیگه شما رو بخواد تغییر بده فکر نمی‌کنم. با توجه به آموزه های شما این اتفاق مثبت رخ بده. خب عزیزان شنونده، شنونده پرسمان خانوادگی رادیو معارف هستید و از این بابت از شما تشکر و سپاسگزاری میکنیم. ما از سوالات شما درس میگیریم، یعنی دور هم داریم فکر میکنیم، یاد میگیریم، به همدیگه کمک میکنیم که انشالله زندگی همه خانواده های ایرانی گلستان بشه.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن، قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین.
ما از این کارشناسی که تو رادیو میگه دعوای با احترام، بحث با احترام با خانواده، ما می‌خواستیم ببینیم این بحث و دعوای با احترام چطوری است. حمید خدیره از دامغان، ممنون از برنامه شما.
استاد منم میخوام یاد بگیرم من چجوری با شما بحث کنم با احترام. آخه مگه میشه دعوا کنم با شما با احترام دعوا کنم؟
من با یه مثال میگم. بله. خیلی راحته. شما وقتی با رئیستون دعواتون میشه چجوری دعوا میکنید تو اداره؟
میگم الهی فدات شما.
یعنی اعتراضمونو میگیم، بحث میکنیم، ولی مراعاتش هم میکنیم. چرا مراعاتش میکنیم؟ چون میدونیم تبعاتی میتونه داشته باشه. آره، به رئیسمون بی احترامی نمیکنیم، ولی جایی ببینیم بی انصافی میکنه. حالا بعضیا اینو توانمندی رو ندارن، اون به کنار. کسی که توانمندی داره، اصطلاحا مهارت قاطعیت ابراز وجود داره، یه حرفی رئیسش گفته، خواسته ای داشته، منصفانه نبوده.
بله.
چه جوری اعتراضمون رو به کسی که از ما بالاتره، به ما حقوق میده، پولمون گیرشه، چه جوری دعوا میکنیم باهاش؟
استاد گفتین قاطعیت. بین صحبتتون من به این اشاره بکنم که من خودم وقتی یه نفر میگه اقتدار دارم، قاطع قاطعیت دارم، تو ذهن من اشتباه گرفته میشه با عصبانیت، با اخم، با مثلا با تشر صحبت کردن. اینو هم فکر میکنم باید بهش بپردازم.
چقدر نکته خوبی گفتید. جالبه بدونید ما میگیم که پرخاشگری، داد زدن، تهدید کردن، امر و نهی کردن ضد اقتداره.
واقعا
اقتدار شکنه، یعنی کسی ضعیف است میخواد از این ابزارها استفاده کند حرفش را به کرسی بنشاند. آدمی که قویه و خیلی آروم محکم حرفش رو میگه یه بارم میگه، همه میدونن اون آدم رو حرفش وای میسته. نیازی به درگیری نداره، نیازی به اعمال قدرت و فشار به دیگران نداره. حتما دیدید پدر مادرهای قدیمی که ابهت داشتن، گاهی فقط با یه نگاه حرفشون حل بود.
بله.
شاید من خودم از مرحوم پدرم، خدا امواتتون رو رحمت کنه، یادم نمیاد مثلا ما رو بزنه کاری کنه، ولی اگر یه چیز میگفت میشد، هیچ موقع هم ترس زدن و کاری کردن و اینا رو نداره.
ولی استادی گاهی
حالت چهره قاطعانه.
آره خب اگه به این حالت چهره پدر توجه نمی کردیم اون قدیما فلک می شدیم استاد.
من راجع پدر خودم گفتم این کار رو نمی کرد. خب
ولی
خب در قدیم آره داشتیم بعضن از این قدرت استفاده می کردم، ولی خود همینم در قدیم اقتدار شکن بود.
بله.
اقتدار شکن یعنی چی؟ یعنی تو رو ازت می ترسن، این که اقتدار نیست، این ترسه. اونی که از درون میگه تو اینو نمیخوای باشه انجام نمیدم، این اقتداره.
فکر میکنم که اقتدار داشتن یعنی اینقدر محبت به طرف مقابل داشته باشی که طرف مقابل از ترس از دست دادن محبت تو حرفتو گوش بده.
حتی شاید از محبتت هم نترسه از دست بره، چون دوست داره.
آها.
چون تو براش مهمی.
خب پس باید مهربون بود که دوست داشته
اصلا
بشی.
اقتدار یعنی مهر محبت به اضافه قاطعیه. 80% ابراز علاقه، 20% بذارید یه مثال بزنم و جمع کنیم.
برگردیم به اون قضیه دعوای با مهربانی.
آره. من یه نکته بگم اینجا، به نظرتون امیرالمؤمنین علیه السلام برای سلمان اقتدار داشت؟ یعنی سلمان امیرالمؤمنین رو مقتدر میدید؟
قطعا.
یعنی ما در روایت داریم یکی از ویژگی‌های سلمان این بود که میل امیرالمومنین، نه امرش رو، میل امیرالمومنین رو بر میل خودش ترجیح میداد. آیا امیرالمومنین سلمان رو فلک میکرد؟
خیر قطعا، اما خب
زبان زبان مودته،
واقعا
زبان مهر. وقتی مهر حاکمه تو خونه، پدر دوست داره و همه میدونن پدر وقتی چیزی میگه به خیر ماست، اون موقع میپذیرن. حالا یه موقعی راجع به این اقتدار صحبت
یه موقعی در موردش حرف
چون یکی از نیازهایی که خواهیم گفت بعد از نیازهای جسمی، نیازهای روانی، اونجا راجع به اقتدار حرف میزنیم. اما دعوای با احترام، دعوای با احترام یعنی چی؟ یعنی حرفتو بگو بدون اینکه داد بزنی. داد نیاز نیست.
اگه شنیده نشد چیکار کنیم؟ اگه بهش توجه نشود.
فعلا اینجایی که حرف میزنیم، کسی که نخواد بشنوه، چه آروم بگی چه داد بزنی، نمیشنوه.
درست.
چرا حنجره خودمو اذیت کنم؟
بله.
اگر میخوام حرفم شنیده بشه، اتفاقا داد زدن، فحش دادن، بی احترامی کردن باعث میشه طرف مقابل نشنوه، درگیر اون بی احترامیه میشه. میتونید امتحان کنید به یکی بگید که بفرمایید بشینید، عذر میخوام، به یکی بگی بتمرک، کدوم بیشتر احتمال داره حرف تو رو قبول کنه؟
فکر میکنم بفرمایید بشینید بهتره.
بهتره. هم من شخصیتم حفظ میشه، هم اون شخصیتش حفظ میشه، هم حرفم احتمال این که شنیده بشه بیشتر میشه. دعوا یعنی همین، داد نزن، دعوای محترمانه، دعوت نزن، فحش نده، ولی حرف خودت رو
نهایتش اگه شنیده نشد شما سکوت میکنی.
سکوت میکنی، یه موقع دیگه بحث میکنی. بله. استدلال میکنی. یه جاهایی هم باید یه نفر رو اجازه بدی وقتی حرفو گوش نمیده بره ببینه تهشو، برسه به حرف تو، این یعنی اقتدار.
درست، کاملا. شنونده خوبمون عزیز دلم، متوجه شدید که دعوای با احترام چه جوریه؟
اگه شما متوجه شدید ایشون هم متوجه.
من که متوجه
خب
شدم.
بله،
من واقعا متوجه شدم. اصلا هر بار که میام تو برنامه پرسمان خانواده واقعا با کولباری از دانایی برمیگردم خونه. خب سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. سوال پیامکی میخونم. گفتن که در مورد مراحل خودشناسی کاربردی توضیح بدید. این فکر میکنم که یکی دوتا برنامه برای همین یه سوال کمه.
بله.
اما خب چون خیلی باید کوتاه جواب بدیم. بله. شما هم مراحلش رو سریع بفرمایید.
ببینید خیلی سوال خوبیه،
خیلی هم عمیقه،
خیلی عمیقه و یه کاریه که هم در علم بهش تأکید میشه، علم روانشناسی خیلی بهش تأکید میکنه.
بله.
هم در دین ما بسیار بهش تأکید شده.
همینطور.
ببینید من به صورت کلی بگم دو مدل خودشناسی داریم، یه خودشناسی داریم، یک خودآگاهی داریم، در روایات هم یک معرفت و نفس داریم، یک معرفت القدر داریم. خودشناسی با خودآگاهی چه تفاوتی داره؟ تفاوتشون در اینه، خودشناسی یعنی ما خودمون رو به عنوان یک انسان بشناسیم، انسان چگونه موجودی است. خودآگاهی یعنی من به عنوان یک انسان منحصر به فرد چه ویژگی‌هایی دارم، چه نقاط قوتی دارم، چه نقاط ضعفی دارم، باورهام چیه، احساساتم چه شکلیه، به چه چیزهایی علاقه‌مندم، از چه چیزهایی بدم میاد، موقعی که عصبانی میشم چی کارا میکنم، موقعی که خوشحالم چی، موقعی که ترس دارم چی. یعنی ما اصطلاحاً بهش میگیم سلف مانیتورینگ، یعنی نسبت به خودمون یک نگاهی از بیرون داشته باشیم، خودپایشی داشته باشیم، ببینیم چه کارایی انجام میدیم. یه حرف دل بزنم، من عقیده دارم ما انسان‌ها همه رسولیم، ما ارسال شدیم روی زمین و رسالتی برگردنمون،
بله،
و همه دوتا رسالت داریم، یک رسالت عمومی که همه انسان‌ها به دلیلی یک کلان پروژه‌ای قراره توی زندگیمون باشه اومدیم، یکی رسالت شخصیه. من عقیده دارم